تو امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی اما یشرکون. شب بسیار بزرگی است در فضیلت و در عظمت بعد از لیله قدر، شب نیمه شعبان رو برای ما ائمه طاهرین علیهم السلام عنوان فرمودند. خدا رو شکر گذاریم که به ما توفیق داد در این مکان مقدس، در مسجدی که به امر امام عسکری علیه السلام بنا گذاشته شده، خانه خدا، بتوانیم گرد هم بیاییم، احیا کنیم و مراسم دعا و مناجات رو داشته باشیم. آیه شریفه ای رو خدای تبارک و تعالی بر قلب مبارک پیامبر نازل فرموده، یکی از تأویلات این آیه شریفه مسئله قیام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. در این آیه خداوند به پیامبر می‌فرماید اتا امر الله فلا تستعجلوه. ظاهر آیه و شأن نزول آیه این بود که پیامبر به مشرکین و کفار فرمود اگر دستور خدا رو اطاعت نکنید گرفتار عذاب الهی می شوید. مشرکین به پیامبر عرض کردن این عذاب خدا کجاست؟ اعتنا به عذاب، این که این همه وعده عذاب می دید پس این عذاب کو؟ این عذاب کجاست؟ باز آیه نازل شد اقتربت الساعه و انشق القمر. ای پیامبر ما و رسول ما، ساعت و روز قیامت نزدیک شد و انشقاق قمر که از علائم و آثار فرارسیدن روز قیامت است گویا واقع شد. باز وقتی این آیه نازل شد مشرکین و کفار گفتند مبادا عذابی در راه باشه، دست از کار کشیدن، دست از عمل کشیدن، گفتند ببینیم این عذاب و این قیامت و اینها فرا میرسه یا خیر. باز یه مدتی صبر کردند، دیدن خبری نشد، عذابی نیامد، قیامتی نیامد، تا اینکه باز منکر شدند، به رسول خدا عرض کردند قیامتی در کار نیست، خبری نیست. آیات دیگری نازل شد تا این که در آخرین مرحله خدا می‌فرماید اتا امر الله فلا تستعجلو، به مشرکین بگو عجله نکنند، امر خدا میاد، زود میاد، گویا واقع شده، قیامت واقع شده. اینها مپندارن که قیامت به این زودی فرا نمی رسد و قیامتی در کار نیست. و اگر مشرکین به دنبال این باشند که بت‌ها رو شفعاء خودشون قرار بدن، سبحان او و تعالی اما یشرکون، خدا شریک بردار نیست. این بت‌ها کاری از اونها ساخته نیست. این آیه شریفه بر حسب یک روایت بسیار بسیار صحیح که در حد اعلای از صحت این روایت و مرحوم صدوق این روایت رو نقل کرده و رواتی که در سند این روایت هستن بسیار افراد و اجلای از اصحاب ائمه طاهرین علیهم السلام هستند. اینها نقل میکنند، ابان ابن تقلب نقل میکند از امام صادق علیه السلام: ان اول من یبایع الحجه، اول کسی که با حجت ما در آخر الزمان بیعت میکند جبرئیل علیه السلام. وجود مبارک جبرئیل: ینزل علی فی صورت طیر ابیض، جبرئیل در صورت یک پرنده سفیدی ظاهر میشه و نازل میشه. حالا این آیا همین پرنده دنیویه یا از جهت نورانیت تشبیه به او شده، اینا دیگه احتمالاتی است که در این روایت وارد شده. جبرئیل نازل می شود فیبایعه، اول کسی که با وجود مبارک حضرت حجت در روی زمین بیعت می کند جبرئیل هست. ثم یذهب رجلا علی البیت الحرام، یک پای خودش رو روی مسجد الحرام قرار میدهد، شاید روی کعبه قرار بدهد، و پای دیگر خودش رو بر روی بیت المقدس قرار میدهد. ثم ینادی به صوت رفیع یسمع الخلائق، بعد با یک ندا، کدام ندا؟ با یک صیحه، یک فریاد، همون که یکی از علائم قطعی برای ظهور اون حضرت است. ما در میان علائمی که برای ظهور اون حضرت داریم، یکی از علائم قطعی، یکی از علائم حتمی، مسئله ندای آسمانی. جبرئیل ندا میدهد، ندایی که اهل مشرق و مغرب او رو میشنوند، ندایی که همه خلائق او رو میشنوند. و اون ندا چیه؟ جبرئیل این آیه شریف را قرائت میکند: اتا امر الله فلا تستعجلوا، اون وعده خدا آمد، اون امر خدا آمد، اون حتمیتی که خدا مقدر کرده بود در آخر الزمان آمد. در یک فضایی که مؤمنین دیگه مایوس از ظهور اون حضرتن، در روایاتی که مربوط به ندای آسمانی هست، تو اون روایات مراجعه کنید، اونجا وارد شده در زمانی که بسیاری از مؤمنین هم از ظهور اون حضرت مایوس میشن، همانطوری که در صدر اسلام ادعی از وقوع قیامت مایوس شدن، گفتن به رسول خدا پس کون وعده عذاب، کون عذاب الهی، و به طور کلی منکر شدن. انقدر امر ظهور به تأخیر میفته، انقدر مسئله برای مردم عجیب میشه، عده زیادی اینها مایوس میشن. اما دفعتاً با این ندایی که در آسمانها و زمین فرا میگیره همه عالم رو مواجه میشن، اتا امر الله فلا تستعجلو. و بعد تو روایات وارد شده که جبرئیل نام حضرت را، کنیه حضرت را، ظهور حضرت را برای همه عالم بشارت میده. ما اگر بخواییم همه روایات و مسائل دیگر تاریخی رو کنار بگذاریم، یک شیعه، یک انسانی که پیروبمون حضرته، بگوید از قرآن چه دلیلی داریم برای اون حضرت؟ از آیاتی که بر حسب این روایت بسیار بسیار معتبر که سند در این روایت افرادی هستند که احدی از علما در مورد اونها تردید نداره، از اجدان، از بزرگان. این آیه قرآن در سوره مبارکه نحل، اتا امر الله فلا تستعجلو، و این هم این روایت بسیار بسیار معتبر که این آیه زمانی توسط جبرائیل برای مردم خونده می شود در آسمان ها، این صوت تنین انداز می شود، همه اهل عالم اطلاع پیدا می کنند از ظهور، از اون ظهوری که در این آیه می فرماید امر الله. اشاره ای بکنم به معنای امر الله در کتاب خود کتاب قرآن کریم، که امر الله از نظر قرآن به چه چیزی گفته می شود. برادران، مؤمنان، خواهران، ظهور حضرت امر الله. این تعبیر بسیار نکات دقیقی درش وجود داره. ظهور حضرت امر الله. ما وقتی به قرآن کریم مراجعه می کنیم، خدای تبارک و تعالی یک فعلی که اراده مستقیم خودش در او دخالت داره، نمیگذاره دیگران در او دخالت کنن، خود ذات خدا مستقیم اراده می کند تحقق او را، اینوش میگن امر الله. قیامت رو و زمان قیامت رو غیر از خدا احدی نمیدانه. لذا یکی از مصادیق امر الله در قرآن کریم قیامت است. چرا؟ چون اراده حتمی خدا ورای او هست، چون غیر از اراده خدا اراده دیگری در ورای او نیست. ظهور حضرت یکی از مصادیق امر الله، فقط اراده خدا درش دخالت داره. در قرآن خدا می‌فرماید و کان امر الله مفعولا. کسی شک نکنه اگر یه چیزی رو گفتیم امر خداست، این قطعی است، این حتمی است، این محقق شدنی است. اگر ظهور حضرت از مصادیق امر الله، کسی درش تردید نکنه. مؤمن نباید سر سوزنی در این مسئله تردید داشته باشه. این یک امر حتمی است و امری است که محقق می شود. و کان امر الله قدرا مقدورا. یکی از مصادیقی که در خود قرآن کریم آمده به عنوان امرالله خود قرآن، قرآن امرالله، ذالک امرالله انزله الیکم. در آیه دیگر هم می‌فرماید ان الله بالغ امره. اینا رو کنار هم بگذاریم ببینیم چه نتایجی رو ما از اینها میگیریم. ظهور حضرت حجت امرالله هست، امرالله قطعیست، حتمیست. بعد میفرماید ان الله بالغ امره، خدای تبارک و تعالی خودش زمینه مهیا شدن امر خودش رو فراهم میکنه، یعنی کسی نمیتونه مانع بشه. امروز اگر دنیا، اگر کفر، اینها توهم کردن که بتوانند جلوی ظهور رو بگیرن، اگر توهم این رو دارن به جای اون حکومت جهانی الهی خودشون یه حکومت دیگری رو جلب بکنن، این یه حرف باطلیه، این یه توهمی بیش نیست، یه خیالیه. الا الله بالغ امره، خدا امر خودش رو محقق میکنه و کسی نمیتونه مانع امر خدا بشود. ظهور آخرین حجت امر خداست و ما باید برای او خودمون رو آماده کنیم. احیای در شب نیمه شعبان برای آماده شدنه، برای این تحقق انتظار در وجود انسان و مؤمنه. از روایات انتظار به خوبی استفاده می شود. انتظار یک امری نیست که فقط در میان مستحبات بگیم، یکی از مستحبات این است که انسان منتظر باشه، انسان این حالت رو در خودش به وجود بیاره، بگیم همانطوری که نماز دو رکعتی مستحبه، انتظارم مستحبه. اون چه که از روایات برداشت می شود این است که انتظار از مقومات ایمان انسانه. انتظار یه امری بوده تمام انبیا داشتن. اگر عیسی علی نبی جناب علی و علیه السلام به تصریح قرآن بعد از توطئه یهود برای کشتن اون حضرت به آسمانها رفت و الان هزاران ساله که در آسمانها هست و روزی برخواهد گشت، اون هم در امیده و به انتظار. تمام انبیا موظف بودن امت خودشون و مردم خودشون رو بهشون بگن این رسالت ما، این دعوت ما مقدم است برای اون رسالت کلی، برای اون ظهور کلی، برای اون زمانی که تمام دین با تمام ابعادش، تمام علم با تمام ابعادش برای تمام بشریت ظاهر می شود. انتظار معناش نیست بگم آقا من یه مسلمان مؤمن پیرو به امام زمان کاری نداشته باشم به حوادث جهانی، کاری نداشته باشم به این انقلاب ها، به این بیداری ها، من خودم یه گوشه می نشینم با حضرت مناجات می کنم، حضرت رو خطاب قرار می دم. این انتظار نیست. انتظاری که اسلام بر او تکیه داره، پیامبر ما فرمود افضل عباداته، افضل العباده انتظار الفرج، این است که یه مسلمانی بگوید کی شود دین به همه بشریت عرض شود، کی شود این همه میلیاردها انسان سر تسلیم در مقابل اسلام عزیز فرود آورد و ما ببینیم اکثریت عالم مسلمانه. کی شود انسانها به تکامل تو همین دنیا برسن، مراحل عالی علم و اخلاق و عقل رو پیدا بکنن؟ این معنای انتظاره. معنای انتظار یعنی این که من دلم برای دین خدا بسوزه، من مراقب باشم دشمنان دین خدا اگر بخوان به این دین لطمه ای بزنن، من چه وظیفه‌ای دارم؟ چه میتونم بکنم در مقابل اونها؟ چگونه دفاع کنم از دین خدا؟ و این بیان برای انتظار بیانی است که انسان میفهمه این انتظار جزء مقدمات ایمانه. اساسا روی مسائل روایی ما و منابع روایی و ادله ما اگر انسانی منتظر نباشه ایمان درستی نداره. نمیتونیم بگیم این ایمانش ایمان درستیه. لذا خوشا به حال اونهایی که منتظر واقعی هست، خوشا به حال اونهایی که واقعا معنای انتظار رو فهمیدن، همیشه به دنبال اینن که چگونه عدم اسلام برافراشته بشه، چگونه بر دشمن بر مخالفین اسلام غلبه پیدا بکنن. این میشه معنای انتظار. شما اگر یک غذایی رو داشته باشید، دنبال این باشید افراد زیادی بر سر سفره شما بیان، این میشید منتظر میهمان. اگر واقعا ما به دنبال این باشیم که جمعیت بشریت و ابناء بشر بر سر سفره اسلام بنشینند و از این موهبت الهی بهره مند بشن، این میشود انتظار. انتظار و این میشود افضل عبادت و این همونیست که همه انبیا و اولیا به دنبال او بودند. ما در شب نیمه شعبان دور هم جمع شدیم، میخواییم احیا کنیم، داریم احیا میکنیم، بیداریم. جبرئیل در شب نیمه شعبان بر پیامبر نازل شد، عرض کرد اتنام هذه اللیله. پیامبر خواب بود، عرض کرد یا رسول الله این شبیست که تو بخوابی؟ پیامبر فرمود جبرئیل مگر این شب چه شبیه؟ جبرئیل عرض کرد یا رسول الله چشمان مبارک تو باز کن، آسمانها رو ببین. پیامبر چشم مبارکش رو باز کرد، دید ابواب رحمت خدا در شب نیمه شعبان باز شده، ابواب سعادت و ابواب آسمانها برای اونهایی که این شب رو احیا کنند باز شده. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله ارفع رأسک فإن هذه ليلة تفتح فيها أبواب السماء. خیلی روایت مهمیه، به این روایت توجه کنیم، انتظار خودمون رو گره بزنیم. جبرئیل عرض کرد یبتغ الله فيها بعدد شعور النعم و اسبافها. خدا به عدد موهای حیوانات و پشمهای اینها انسانها رو از جهنم آزاد میکنه. شب آزادی از جهنم. هر انسانی در جهنمی از اعمال خودش قرار داره. کیست که بگه من کاری نکردم؟ کیست که بگه من تقصیری ندارم در برابر خود؟ شب اقرار به تقصیر، همونطوری که در لیله قدر انسان به خدا عرض میکند خدایا من هیچی ندارم، من هیچ بیانی و زبانی که بتونم از کار خودم دفاع بکنم ندارم، فقط یک زبان دارم، زبان اقرار. در برابر تو من اقرار کنم که گناهکارم. خدا آزاد میکنه. شبیست که انسان اگر واقعا صبح احساس کردیم از جهنم اعمالمون آزاد شدیم. من احیاها به تسبیح و تحلیل و تکبیر و دعا و صلاة و قرائت و تطوع و استغفار کانت الجنت له منزلا. هر کسی که امشب استغفار کنه، هر کسی که حمد خدا رو بگه، هر کسی که تسبیح خدا رو بگه، هر کسی که مناجات با خدا بکنه، بهشت برای اون منزله. خب این نمازی که امشب وارد شده، من سال گذشتم عرض کردم، باز تکرار میکنم، مرحوم سید در ادبار این نماز رو داره، مرحوم آشعباس قمی در مفاتیح ذکر نکردن. جبرئیل وقتی پیامبر رو بیدار کرد، عرض کرد یا رسول الله امشب 100 رکعت نمازه، در هر رکعت بعد از هم 10 مرتبه قل هو الله و سوره توحید رو بخوان، و بعد از اینکه نمازها تمام شد 10 مرتبه فاتحه الکتاب، 10 مرتبه آیه الکرسی، 100 مرتبه تسبیح خدا، اون وقت جبرئیل عرض کرد اگر کسی این کار رو انجام بده، اعطا به کل صورت و تسبیحت قصرا فی الجنه، خدا در مقابل هر یک سوره یک قصری در جنت به او میده. شفعه الله فی مئه من اهل بیته، روز قیامت این آدم رو شفیع 100 نفر از فامیل خودش قرار میده. شرکه فی ثواب شهدا، چه خبره میشه، چه خبره میشه، خدا چه عنایتی داره میکنه، چه بذل و بخشش هایی رو خدا داره امشب میکنه. من واقعا باید از برادران عزیز و این ستاد احیای نیمه شعبان به سهم خودم تشکر بکنم، احیا کردن مردم رو، ماها رو متوجه کردن به این که آقا این شب رو ازش غافل نباشید. این شب شبیست که انسان وقتی این عبادات رو میکنه، شرکه او فی ثواب شهدا، خدا این رو در ثواب شهدا شریک. و اعطاه الله ما یعطی صائمی هذا الشهر، کسانی که تمام ماه شعبان رو روزه گرفتن، خدا ثواب اون رو به چنین شخصی میده. فاحیها یا محمد، رسول خدا احیا کن و به امتت هم امر کن که امشب رو احیا کنه. بعد در دنباله عرض کرد ان الله تعالی یتلع فی هذه اللیله فیغفر لكل مؤمن قائم یصلی، هر مؤمنی که نماز بخونه خدا او رو میبخشه. حالا یا در همین روایته یا در بعضی از روایات دیگه است که این نمازی که الان من بیان کردم، خدای تبارک و تعالی بعد از این نماز، خوبی رو دقت کنید برادران و خواهران، بعد از این نماز خدا 70 نظر به انسان میکنه. در هر نظری 70 حاجت او رو برآورده میکنه. اقل حاجات او بخشش گناهان. خب اگر اقل حاجات اونه، یکی از حاجات ما میتونه رؤیت خود امام زمانمون باشه. اگر اقل حاجات اون هست، یکی از حاجات ما معرفت خود خدا میتونه باشه. بگیم خدا یا عمری از ما گذشت، عمری خدا خدا کردی، اما هنوز چیزی از تو نشناختم، هنوز ما تو رو درک نکردیم. این دعای الهی عرفنی نفسک، عرفنی رسولک، عرفنی حجتک رو زیاد بخونیم، اصرار کنیم باب معرفت خودش رو ما باز کنه. خیلی از قضایا و مسائل هست که ما از اون بی اطلاعیم، ما معرفت نسبت به اون نداریم. این 70 نظر خدا خیلی عجیبه، نمیتونه انسان فهمش رو داشته باشه و درست تصویر بکنه. یکی از حاجاتمون این باشه که دائما خودمون رو در محضر حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف ببینیم و با اون حضرت زندگی خودمون رو قرار بدیم. بچه های خودمون رو، خانواده خودمون رو، فامیل خودمون رو بیشتر نسبت به حضرت متوجه کنیم. جامعه ما اگر بخواد رشد پیدا بکنه، تنها راهش و شرطش ارتباط با حضرت هست. ببینید بزرگان ما چگونه ارتباط داشتن با حضرت حجت. اون اشعاری که مرحوم فیض داره چقدر این اشعار لطیفه و گویای مسائله. اینا رو انسان داشته باشه و زمزمه بکنه. گفتن که روی خوبت از من چرا نهان است، خطاب میکنه به حضرت. گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است، من چه کردم که نباید تو رو ببینم؟ چشم من چه گناهی کرده؟ قلب من چه نیت بدی درش بوده که قابل این نیست که تو رو ببینه؟ جواب داد، گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. ما حجابی بین خودمون و اون حضرت، خودمون حجابی. گفتم که از که پرسم جانا نشان کویت؟ گفتا نشان چه پرسی، آن کوی بی نشان است. گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانی. عرض میکنه که ای حجت خدا، من نمیخوام شاد باشم، بذار این غم ندیدن تو، این غم دور بودن از تو مرا احاطه کنه. گفتا که در ره ما غم نیست شادمانی است. گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم. اینا رو فیض میگه، ما که یه حرفا در حدش نیستیم بگیم، ما اصلا خیلی دوری، اما فیض و امثال فیض و بزرگان از ندیدن حضرت میسوزن. گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم. گفت آن که سوخت او را چه ناله یا فغان است. گفتم که حاجتی است، گفتا بخواه از ما. به حضرت عرض میکنه یه حاجت دارم. فرمود بگو. گفتم غمم به افزا، گفتا که رایگان است. این زمزمه ایست که فیض داره. من امیدوارم که در این شب مبارک، شب احیا، شبی که خدا عنایاتش رو بر بشریت نازل میکنه، بر مؤمنین نازل میکنه، خدایا مهمترین دعای ما، مؤثرترین دعای ما، دعایی برای فرج اون حضرت است. خدایا در ظهور ولی نعمت ما تعجیل بفرما. خدایا همه ما رو از اعوان و انصار اون حضرت قرار بده. قلب مبارکش رو از ما راضی و خوشنود بدار. خدایا هرچه بیشتر معرفت خودت، معرفت رسولت، معرفت حجت زمان، معرفت امام زمانمون رو در قلب ما قرار بده. خدایا در این شب توفیق احیا و عبادت و بندگی رو نصیب ما بفرما. شیطان رو همیشه از ما دور بفرما. خدایا این انقلاب عزیز ما رو محفوظ بدار. نظام جمهوری اسلامی ما رو و اونهایی که برای اعتلای اسلام کار می کنن، اونهایی که حقیقتا برای رضایت امام زمان کار می کنن، خدایا همشون رو موفق و مؤید و منصور بفرما. علمای بزرگوار ما، مراجع بزرگوار ما، رهبر معظم انقلاب، خدایا همه رو در کنف امام زمان تأیید بفرما. عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله